داریم نزدیک میشیم به ساعت 1 بامداد. حدوداً 4-5 ثانیه فرصت داریم برنامه حجره رو تقدیم حضورتون میکنیم.
با نام یاد خدا عرض سلام میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علی پاکزاد و همراه همکارانم در پخش شبکه برنامه حجره رو تقدیم شما میکنیم. امشب موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم بحثی که شاید در هفته‌های اخیر در فضای اقتصادی کشور بازتاب‌های مختلفی داشته، بحث کوپن و اجرای دوباره سیستم سهمیه بندی. برخی این رو به عنوان یک عقبگرد به دهه 60 و دوران جنگ اعلام میکنن، برخی اون رو شاید به عنوان یک راهکار برای عبور از بحران و مشکلات موجود در تأمین کالا یا توزیع کالا، حالا چون در مورد تأمین کالا حداقل مسئولین اظهار می‌دارن که ذخایر کالاهای اساسی در کشور هیچ محدودیتی نداره، آنچه که در بازار داره اتفاق می‌افته به خاطر نوسانات نرخ ارز، دور شدن کالاها از دسترس اقشار آسیب پذیر و کاهش توان خرید این اقشار محسوب میشه و راهکار رو سهمیه بندی حالا با سیستم های جدید و الکترونیک به مدد کارت های هوشمند ملی یا اقسام دیگر از تجهیزات میدونن. ولی آیا واقعا تجهیزات و وجود این تجهیزات الکترونیک میتونه یک سهمیه بندی مناسب رو داشته باشه؟ اصلا خود راهکار سهمیه بندی میتواند مشکلات گرانی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر رو برطرف بکنه و آیا مشکلاتی که در زمینه توزیع وجود دارد فقط راه حلش سهمیه بندی است یا راهکار دیگه ای رو هم میشه بهش پرداخت؟ امشب این موضوع رو با عزیزانی که با ما در این برنامه همراه شدن و خدمتتون معرفی میکنم در میون خواهیم گذاشت. جناب آقای جواد اسماعیلی، رئیس بسیج اقتصادی کشور، عرض سلام دارم خدمتتون. متشکرم که با ما همراه شدید. جناب آقای هوشیار فقیهی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران که در برنامه حجره با ما همیشه حضور دارن و حضورشون محترم است، خیلی ممنون که با ما همراه شدید امشب.
خیلی ممنون از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان گرامی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. و جناب آقای محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران که عرض سلام می‌کنم خدمتتون.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از دعوت.
بزرگوارید. آقای فقیهی، اجازه بدید با شما بحث رو شروع بکنیم. به صورت بحث سهمیه بندی داره بالا میگیره، موافقین و مخالفین مختلفی داره، هر کس از یک زاویه‌ای به این موضوع نگاه میکنه. میخوام ببینم یکی به عنوان معاون برنامه‌ریزی اتاق اصناف چه نگاهی به این قضیه دارید، دو اگر بخوایم نگاه کارشناسی خودتون رو به صورت شخصی داشته باشیم در این زمینه بیان کنیم.
خدمت شما عرض کنم جناب پاکزاده، ببینید در اقتصادی که شفافیت وجود داشته باشه، فضای رقابتی باشه و در واقع یک فضای سالم مولد وجود داشته باشه، قاعدتاً بحث سهمیه بندی بحثی کاملا خطا هستش، چون فضای رقابت و عرضه و تقاضا خودش گویای همه مسائل هستش و تنظیم کننده و رگولاتور خیلی مناسبی برای در واقع رسیدن کالاها به اقشار جامعه از جمله
متناسب با نیاز و تقاضای هر بخش.
اما وقتی که خللی در هر کدوم از این آیتمایی که خدمتتون عرض کردم به وجود میاد، قاعدتا بایستی مدیریت بشه، ولی اینکه شیوه مدیریت به چه شکلی باشه، با توجه به اینکه ما در 4 دهه گذشته هم یک تجربه ای رو از کوپن‌های کاغذی داشتیم، این بیانگر این مسئله هستش که یک مقداری از نظر در واقع فضای فرهنگی جامعه با این نوع مدیریت مقابله هایی صورت میگیره، ولی من به عنوان یک کارشناس اعتقاد بر این مسئله دارم که ما در شرایط اقتصادی که قرار گرفتیم نیازمند مدیریت در واقع توزیع کالاهای بخصوص اساسی برای رسیدن به دست در واقع دهک‌های پایین هستیم و قطعا بایستی این مدیریت صورت بگیره. ولی اینکه شیوه این مدیریت به چه ترتیبی باشه، من فکر میکنم که 2 ساعت وقت داریم که
راجع در موردش صحبت بکنیم. پس در واقع شما تأکید میکنید که در شرایط فعلی نیاز به سهمیه بندی وجود داره برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر. خب من آیه اسماعیلی رو به عنوان رئیس بسیج اقتصادی اعلام کردم، خودم فراموش کرده بودم که مدت هاست بسیج اقتصادی عملا دیگه فعالیت نمی کنم، مدیر کل سابق بسیج اقتصادی کشور و عنوانی که شاید درگوشی بشه به کار برد پدر کپون ایران هست. آیه اسماعیلی، وضعیت پیش آمده رو هم شما هم شاهدید و رصد می کنید، در این وضعیت پیشنهاد اجرای کپون و سهمیه بندی رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا ضرورت داره؟ کما اینکه فکر میکنم آیه دکتر عابد جعفری از وزرای سابق بازرگانی ما که در دوران جنگ در این سمت اشتغال داشتن تأکید دارن که باید الان حتما سیستم کوپونی اجرایی بشه در اقتصاد ایران.
خب من سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز. من بعد یک تاریخچه رو از کوپون خدمت شما عرض بکنم. ما در یه مقطعی که جنگ بر اون حادث شده بود، به هر حال بنادر ما، کشتی های ما همه در معرض خطر بودن و امکان کالا رسانی بسیار سخت و مشکل. و در حال حاضر اصلا ما این شرایط رو نداریم، ما بسیار شرایط خوبی رو داریم. تمام
یعنی با اون دوران قابل مقایسه نیست.
اصلا قابل مقایسه. به این لحاظ که اگر یادتون باشه، خب مثلا بندر خرمشهر ما کلن از کار افتاده بود، بندر ماهشهر ما کلن از کار افتاده بود، یه لک لک شمید بندر عباس رو اینجا ها میکردن، بعضی جا هم همینطوری حتی تو شمال ما امنیت داشتیم. اون شرایط سخت الان بر ما حاکم نیست و به نظر من یه مقداری اگر دوستان مجلس تحقیق میکردن و حتی مشورت میکردن شاید این تصمیم رو نمیگرفتن. ما در همین بعد از جنگ که شرایط آرام شد و تقریبا ما آرام آرام کوپن رو کنار گذاشتیم، باز مشکلات داشتیم. مثل همین امروز ما توی مقطعی شیر یارانه‌ای اگه یادتون باشه صفای بسیار طویلی کشیده میشد صبح به صبح جلو درب مغازه. مسئولیت این ساماندهی این پروژه رو به من دادم. ما با یه مطالعه دیدیم که خیلی راحت میشه اینو حل کرد. اومدیم با یکی از این بانک ها توافق کردیم که ما یه نرم افزار نیاز داریم که وقتی که شیر از جلوی درب کارخونه راه میفته تا درب مغازه میرسه این رصد بشه. یه کارتی رو گفتیم تهیه بکنید همونجا که سهمیه مغازه X, Y, Z همه مغازه ها سهمیه 100 جعبه، 200 سبد، 300 سبد، 400 سبد، هر چقدر
درست
تقسیم بندی می شود. بعد از در بکنیم یه نماینده رو کارخونه گذاشته بودیم که اینو نظارت
دقیقا میکرد. چه سالی این پروژه اجرا شد؟
سالهای تقریبا قبل از 85 83 80
بعد
یه نماینده مستقرم گذاشتیم تو کارخونجات شیر، او نظارت میکرد، شیر حرکت میکرد، یعنی ماشین حرکت میکرد میبود درب مغازه،
درسته
10 تا سبد رو که میذاشت کارت میکشید. ما به کسی یارانه میدادیم که اون کارت برابر باشه با توزیعی که درب مغازه کرده بود و اعتقادمون این بود که اگر کالا به درب مغازه برسه تالی فاصلش به شدت پایین میاد و همین اتفاق افتاد. یعنی بعد از اینکه ما این ساماندهی کردیم، جالب شما بدونید جلسه تنظیم بازار بود، آقای میرکاظمی وزیر ایشون سوال کردن که الان چه وضعیت داریم، گفتیم وضعیت بسیار خوبه. گفت یعنی چی؟ گفتم الان اولا که 40% صرفه جویی شده، یعنی 40% از قبل داریم کمتر توزیع میکنیم و شیرم به وفور داره
یعنی صفحه هم از بین رفته در واقع همون شیرای کیسه ای بود که اون دوره توزیع میشده یه بحران
پیش اومده. یعنی ببینید با یه سیستم مکانیزه باشه، حالا اون موقع اصلا این زیرساختای امروز ما نداشتیم، ما الان بسیار زیرساختای خوبی رو داریم آماده کار
است. پس عملا شما توصیه میکنید که در این شرایط بیشتر از اینکه دنبال اجرای کوپن و سهمیه بندی باشیم، ساختارهای توزیع باید اصلاح و نظارت و شفاف سازی.
نظام توزیع غلط الان، نظام توزیع افسار گسیخته است، وله اینو بعد یه جوری ما بتونیم جمع جور
بیشتر شده. میخوام از زبان شما در مورد افسار گسیختگی نظام توزیع اطلاعات داشته باشیم. خب به صورت آنچه که در نظام توزیع به خصوص در مورد کالاهای اساسی داره رخ میده، در بازار بازتابش تو قیمت ها نشون میده که یک جهش جدی داره. ولی فکر میکنم در مورد بحث مرغای یوسفی این خیلی صحت نداشته باشه. آنچه که داره اتفاق میفته تحمیل قیمت تمام شده و افزایش قیمت نهاده هاست که قیمت حداقل مرغ رو در بازار به شدت افزایش داشته. من همین دیروز داشتم در یکی از این فروشگاه های مجازی اتفاقی چشمم به یک بسته رون پاک شده افتاد، 1 کیلو 800 گرم، قیمت رو زده بود نزدیک 47-8 هزار تومان. انشاءالله که قیمت اصلاح بشه. از زبان شما میخواییم داشته باشیم در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرضه بدارم که قیمت مرغ، اونا مرغ لوکس، اولا که ران همیشه قیمتش
بله خاصه،
قیمت مرغ کمتر هم بوده.
چطور؟
یا خیلی از فروشگاه ها
با قیمت پایین تر
نوشتن که ران به قیمت مرغ، توجه فرموده.
بله.
حالا سینه درسته که گرانتره، قیمتش بالاتره، ولی که و هر صورت ما یک مشکلی داریم در رابطه با توزیع مرغ و اون اینه که اولا که من عرض کنم ما مرغ کم نداریم، به هیچ وجه کم نداریم، شاید مازاد هم داریم، ما تا چند ماه قبل صادرات مرغ هم داشتیم، توجه فرمودیم. خود تشکیل صف برای اینکه مرغ به مردم بدیم، این خودش تشدید میکنه تقاضا رو،
درسته؟
نه فرمودین، بالاخره یک
فضای روانی ایجاد میکنه که ناخودآگاه فرد فکر میکنه کم بوده و باید
ایجاد میکنم یا نارو صف چیه، صف بریم بریم باید بیستیم ما هم ببینیم چی میدن بگیریم، سواجه فرمودین. و اما الان قیمت مرغ، قیمتی رو که دولت تعیین کرده و شرکت پشتیبانی اردام داره عرضه میکنه در فروشگاه ها و در میادین میوتر بار 11500 تومانه. قیمت مرغ آزاد در بازار هر شود بازار شما که تا 14000 تومان به طور میانگینش هست و این من میخوام عرض کنم که قیمت بالایی نیست. اگر حالا یه فروشگاهی قیمت مرغ رو به قول جناب عالی مثلا
با قیمت لوکس به نوعی
بالا قیمت لوکس عرضه میکنه به مردم، اون دیگه وظیفه اشعاد بزرگ و دستگاه‌های نظارتی است که ببینن چرا این اتفاقات میفته. ما همین الان در اقصی نقاط شهر تهران و یا شهرهای بزرگ دیگه شما ملاحظه بفرمایید یا یک رصد بکنین، میبینین که قیمت مرغ در جنوب شهر تهران قیمتش یه قیمته، به مرکز شهر تهران که برسید
با قیمت
یک کمی بالاتره، شمال شهر تهران که برسید اون وقت دیگه انان گسیخته است. هر کسی هر قیمتی
همین برسید. قیمت گذاری رو میخوام از زبان شما داشته باشم. شما اشاره دارید میکنید که ما کمبودی نداریم از نظر تولید، بحث صادرات هم وجود داره، ولی شبکه توزیع آیا این نابسامانی قیمت رو ایجاد میکنه؟ نوع تقاضای مردمه یا نوع برخورد ما با بازاره؟
واضح فرمین اگر ما بخواهیم قضاوت بکنیم و مقایسه بکنیم قیمت مرغ سال 1397 رو با قیمت سال مرغ سال 1396، هر شاید یک بحث دیگری داره که چرا نسبت به سال 1396 بود از در سال 1397 ما قیمتمون بالاتر هست. دلایل مختلفی داره، هر شبه حضور شما که چون ما
نه یوسفی اشتباه نکنید، من بحثم مقایسه قیمت ها نیست، چون هم ابتدای سوال هم خدمتون عرض کردم که گرانی مرغ بیشتر ناشی از نهاده است که متاسفانه تحمیل شده به تولید کننده ها. من سوالم سر اینه که این عدم یکسانی قیمت در همین نکته که خودتون دارید اشاره میکنید بین نقاط مختلف یک شهر چرا باید اتفاق بیفته؟ و من میخوام از آیه اسماعیلی و شما آیه فقیهی هم تو این بحث مشارکت بکنید. به صورت ساماندهی شبکه توزیع به گونه ای که بتواند قیمت یکسان یا قیمت متعادل عادلانه در نقاط مختلف برای مصرف کنندگان مختلف ایجاد بکنه یک شرط داره. آیا با سیستمی من... که آیه اسماعیلی بهش اشاره کردن با کارت توزیع بکنیم میتونیم کار برطرف بکنیم؟
من یه توزیع کوچیکی بدم خدمتتون. ببینین اصولاً گرانی با گران فروشی فرق
خیلی متفاوت.
گرانی ناشی از شاید بالا رفتن قیمت تمام شده است، هزینه های توزیع و فروش قیمتش بالاتر رفته و عوامل دیگری که بالاخره باعث شده که قیمت تمام شده بالاتر بره و خود به خود قیمت مرغ هم باعثی که بالاتر مردم خریداری بکنن. اما اونی که گران فروشی هست اون همون
مسئله که
جنابادی فرمودین و ناشی از اصلاد حضور شما که سیستم نابسامان توزیعه.
خب آیه اسماعیلی، آیه فقیهی، چرا ما کالاهای اساسی که اینقدر روش داره نظارت میشه در نهایت ساختار توزیعش نمیتواند نیازهای اصلی یک شبکه توزیع که یکسان بودن قیمت و حداقل تفاوت هست رو برآورده بکنه؟
ببینید یه اتفاقی که افتاده توی مقطعی به هر حال یه کمبود کوچیکی در گوشت ایجاد شد. همیشه هم همینطوریه، وقتی که یه همچین اتفاقاتی بیفته یه مقداری زمان میبره تا بشه بازار رو متعادل کرد. این تجربهش هم موجوده. جناب آقای یوسفی سال رو تو تنظیم بازار ما با هم بودیم، اینقدر بحثای اینطوری شده، بعد آروم آروم تنظیم شده. به نظر من ما میبایستی خیلی سریع که الان دولت هم انصافا خوب وارد شده. ببینید من یه آماری همین الان خدمت شما عرض بکنم، ما در سال گذشته حدود 36500 تن کلن گوشت وارد کردیم. امسال چقدر وارد کردیم تا الان؟ 175000 تن،
یعنی بیشتر
5.5 برابر گوشت وارد شده. چرا این اتفاق افتاده؟
به خاطر کمبود تولید یا عرضه داخلی و بس قاچاق رو هم مطرح
می‌کنه. یه حسی در مردم، یه ولعی در مردم ایجاد کردیم که شاید قبلا نگه میماد مثلا 2 کیلو گوش میخواهید تا یه مصرف میخواهید بیاب 2 کیلو، بعد الان میگه آه اینجا داره میده 50 تومن، اونجا 100 تومن، اختلافه.
بتونم این رو خریداری بکنم که بعد خیلی جالب بود تو تایید صحبت شما، من خبری رو میخوندم امروز که اشاره میکرد خرید یخچال‌های صندوقی در اقشار پردرآمد جامعه به عنوان یک تقاضا داره افزایش پیدا میکنه. نشون میده که اینها هم دارن به نوعی به ذخیره سازی رو میارن که بازار آشفته تر میکنه این اتفاق.
ولی من به نظرم با توجه به اینکه دولت برنامه‌ریزی کرده که 300000 تن گوشت رو وارد بکنه، برنامه هم از همه وارد کنندگان درخواست کردن که وارد بشن، عرض بهشون بدن گوشت بیارن، گوشت خیلی زمان نمیبره تنظیم میشه. اما همین که میگیم کوپونی، این یک
شوک جدیدی رو ایجاد میکنه،
یک دلهره و یک بلایی رو در مردم ایجاد میکنه که چه اتفاقی میخواد بیفته.
آره فقی، شما هم همین نظر رو دارید؟
من اگه اجازه بدید یک مقداری نظرم با دوستان زاویه داره و بحثایی رو دارم. اولا من این رو خدمتتون عرض کنم، بنده به عنوان فردی که اعتقاد به فضای رقابتی، بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد دارم، قطعا نمیتونم مدافع در واقع کنترل دولت در نظام توزیع هر کشوری باشم از جمله کشور خودم. و اینکه در واقع این بحث که مطرح میشه که مدیریت دولت در این شرایط لازم استش، بخشی از فرمایشات جناب اسماعیلی مبنی بر این که ما وفور داریم ولی مردم ولع دارن نسبت به این قضیه، این واقعیت رو قبول کنیم که دهک های 1 تا 5مون به شدت دچار مشکل معیشتی شدن و این ولع در اون بخش عمده ای از جامعه ما وجود نداره. در نتیجه ما باید حتما نسبت به ساماندهی عرضه کالاهای اساسی برای این بخش فکری رو بکنیم. این فرمایشی که دارن نسبت به شیر، اگر یک همچین راه حلی رو برای خیلی از کالاهایی که الان در سبد معیشت جامعه قرار گرفته بتونن این کار رو انجام بدن، قطعا
بحران کمتر خواهد شد.
و اصلا بحث من از مدیریت همینه که این اتفاق بیفته. اشاره ای رو که جناب آقای یوسفی داشتن نسبت به اینکه نوک پیکان به فقط به نظام توزیعی برمیگرده، که بنده هم اعتقاد دارم که نه تنها نظام توزیعی ما، بلکه نظام تأمین، تولید، حمل و نقل، انبارداری و توزیع ما در اقتصاد دچار مشکلات عدیده‌ای هست.
با اشاره‌ای که شما دارید می‌کنید کل زنجیره
تأمینمون واقعا مشکل داره. الان من خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید همین مثالی که در واقع الان بحث شد راجع به گوشت مرغ، ما در نهادهای دامی بر اساس در واقع آمار ارقامی که دولت داده 18 میلیارد دلار ما واردات 4200 داشتیم که تقریبا میشه گفتش که عمده ترین در حوزه نهادهای دامی و کالای اساسی بوده، ولی اختلاف قیمتی که وجود اومده نسبت به پارسال برای نظام تولیدی ما آیا همین 30% افزایش 3800 تومن به 4 تومن بوده، 3200 تومن به 4200 بوده؟ قطعا اینطور نیست. این نشون میده که ما در واقع در این زنجیره فعلا از تامین به تولید یه مشکلاتی رو داریم که نتونستیم ساماندهیش کنیم و نظارت کامل رو
به خاطر داشته. همین مشکلات شما اشاره به سهمیه بندی
بله.
و ضرورت
رو الان من اینو خدمتتون عرض می‌کنم. الان من اینو خدمتتون عرض می‌کنم که از اون سمت میایم به سمت تولید. من از جناب آقای یوسفی می‌پرسم که با توجه به اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده ها حد اکثر 5 ماه گذشته 2 بار افزایش قیمت داده و اصرار داره که روی این موضوع با توجه به نهاده هایی که به دستشون میرسه قیمت باید 11500 باشه، کدوم نظام توزیعی تونستن که از تولیدی ها قیمت 13 تومن کمتر بگیرن؟ وقتی 13 تومن داده میشه قطعا ایشون فرمودن که درستی گفتن میانگین 14000 تومن در شرط ایران، قطعا بالاتر از این مسئله هستش. ببینید این به معنی نیستش که در واقع حالا که 13 تومن تولیدی به دست توزیع کننده رسیده در اینجا دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، پس اونا حق دارن که 15 تومن 16 تومن هر چقدر که تونستن بفروش. اونجا هم بازم مسئله یه گران فروشی رو حالا اونجا به وجود میاد و طبیعتاً بر اساس ساختار اقتصادی که داریم همین تقسیم بندی که ایشون فرمودن از قبل از در واقع پایین میدون انقلاب و میدون انقلاب تا یک فضای دیگه و بالا شهر این اختلافات به وجود میاد. من میگم که در فضایی که ما در واقع این مدیریت رو نتونستیم در این زنجیره تأمین به وجود بیاریم، برای اقشار آسیب پذیر حتما بایستی یک نظام مدیریت رو قائل بشیم. اگر در واقع نظام مدیریت اقتصادی کشور ما این قدرت رو داره که از این ابزارهایی که به درستی اشاره فرمودن آقای اسماعیلی که بتونیم مدیریتمون رو در تمام زنجیره به اجرا بذاریم، قطعا نیازی به در واقع سهمیه بندی و کوپنی نداره. ولی اگر در واقع هر کدوم از این حلقه ها رو ما نتونیم انجام بدیم، به عنوان مثال خدمتون عرض میکنم ما تعداد معدودی وارد کننده داریم برای کالای نهاده های دامیمون، فقط این قسمت رو به دلیل اینکه یک تعداد قابل اعتمادی وجود داره این قسمت رو ول کنیم، مگه میتونن که در واقع با کنجال سویا به عنوان مثال 4500 تومن ایشون تولید کننده با 9000 تومن تحویل کشتار را بدن که نهایتاً بیاد با قیمت 11500؟
خب راه حل میخوام داشته باشیم آقای یوسفی. اگر
ببخشید به حضور شما عرض شد که قیمت 11500 تومانی رو که هم شورای اقتصاد و وزیر محترم بازرگانی زمان آقای صورت بود شریعت مدار تعیین کردن و وزیر جهاد کشاورزی هم این رو تایید کرد، اون زمان
نبود
در اون تاریخ
یک ماه گذشته بود 11500. نه خیر، من خودم توی شورای
پیش از
تنظیم بازار هستم، دقیقاً 4 ماه پیش ما تا 9800 تومان موافقت شد که بیاد،
یک هفته بعدش 800 تومان و حتی 11500 تومانش هم بنده به جرئت میتونم بگم که غیر کارشناسی بوده.
خب
توجه فرمودین، ولیکن از اون زمان تا به حال از وقتی که وزیر جهاد کشاورزی اعلان کردن 11500 تومان رو قبول کرد، بعدن خودشون کنجال که ذرتی رو که کیلوی 1100 تومان تحویل مردارا میدادن، شرکت پشتیبانی مردان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی.
بله
توجه فرمودین، امروز همون ذرت رو کیلوی 1350 تومان دارن میدن. بله فرمودین. خب معلومه که این تفاوت حداقل 10-12% دیگه بین 250 تومن توی 1100 تومن تفاوت 17%. وقتی این اتفاقات میفته یقینا
قیمت تمام شده
قیمت تمام شده مقدار هم افزایش پیدا میکنه. من خدمت شما یه مطلبی رو عرض کنم. به نظر بنده ما همینطور که شما فرمودین اقشار آسیب پذیر رو بایستی که و حمایت بشن توی این سیستم، به خصوص الان من سهمیه بندی رو با کوپونیزه کردن کار متفاوت میدونم. توجه فرمودین،
توضیح بیشتری بفرمودین.
سهمیه بندی البته به خاطر اینکه این اقشار آسیب پذیر و درکای پایین جامعه واقعا به دستشون برسه، گوشت کیلو 40000 تومانی و مرغ کیلو 11500 تومانی و یا هر قیمت دیگری که دولت تعیین میکنه، توجه برمید. این رو بایستی که راهکاری و یک سیستمی براش تعریف کرد.
آیا ساختاری که آقای اسماعیلی بهش اشاره میکردن شدنیست؟ در مورد شیر حالا مثال زد.
در صورت از شاید به حضور شما که راه های مختلفی وجود داره. فرض فهمیم در یک کشور و بعضی از کشورهای خارجی، حالا اون برای این که این هستش که محصولات کشاورزی رو دست کشاورز نمونه و بیشتر مصرف بشه و با همراه با حقوقشون یک پولای مخصوص مواد کشاورزی
میدن، مواد غذایی در واقع
غذایی در میدن که این فقط به درد این میخوره که برن گوشت باهاش بگیرن، فقط به درد این میخوره که برن سبزی خوردن باهاش بگیرن. توجه فرمودین،
ما این رو بهش میگیم کوپن. حالا نمیدونم عبارت دیگه ای میشه بهش به کار بود.
نه فرمودین راهکارهای خودش رو داره و هر شاید وجود کسانی که تجربه دارن، سالهای جنگ رو دیدن، سالهای سیستم کوپن رو دیدن، مفاسدی رو که کوپن اون روز براش ایجاد شد که بالاخره اولین کوپنی هم که هست شد کوپن مرغ و تخم مرغ بود. نه فرمودین، ولی به هر صورت این اقشار آسیب پذیر باید حمایت بشن. کسی که اتومبیل آنچنانی سوار میشه هیچ دلیلی نداره که هر شاید حضورشون که مقدار زیان بدهد برای در تولیدش و ایشون بیاد مرغ کیلویی فرض فهم 11500 تومانی بخره.
خب این برمیگرده به نظام توزیع که عزیزان بهش اشاره کردن.
یا گوشت کیلو 40000 تومانی بخره.
دقیقاً این نکته که شما دارید میگید وارد هست، به شرط اینکه ما ساختار توزیع داشته باشیم که بتونیم حق رو به حقدار برسونیم و کسی که آسیب پذیره به درستی هدفمند بشه و بتونه دریافت بکنه. آیا سیستم های مکانیزه فعلی میتونه این کمک رو انجام بده؟ اسماعیلی دوستان اگر میشه بحث رو
من میکنم که یه خود راهکار ببینید دوستانم که تو تنظیم بازار شرکت میکنن کمک کنن. ما اومدیم الان تصمیم گرفتیم گوشت رو بردیم توی میادین تربار و یا فروشگاه خاص زنجیره‌ای بزرگ. من خواهشم اینه که شما تحقیق کنید که کرایه قرفه ها توش میادین تربار چقدره.
این فروش رقمای بالایی،
رقم بالا. و حالا او بخواد اون اجاره برسه چیکار میکنه؟
باید گرونتر بفروشه.
ممکنه که تخلفی بکنه، ممکنه که مشکلاتی. اما این راهکار هست. ما 8 سال جنگ همین گوشت رو دادیم به همین صنوف توزیع کردن.
یعنی به جای اینکه سراغ میادین یا مجموعه اونجوری بریم، خود صنوف این کارو
انجام. ما در صنوف آدمای خوب معتمد میتونیم انتخاب بکنیم، تعداد زیادی در سطح شهر پراکنده، نه یه جای متمرکز که مردم حمله بکنن به اونجا. این راهکاره. میتونیم یه مغازه‌ای رو پیدا کنیم، فقط هم بگیم آقا این گوشت رو توزیع کن و اون میکنه. قطعا این کارو میکنه، من مطمئنم این کارو میکنه. میگم فقط گوشت ما رو توضیح کن که گوشتت قاطی نشه، چون الان حرف دوستان مثلا تو فروشگاه زنجیره‌ای اینه که میگن آقا ما داریم زنجیره‌ای بشم گفتیم حق نداری مثلا گوشت گرم روزه. در اون مغازه‌دار اینو بگی همین کارو میکنه. ما تو سنوفمون سنوف بسیار خوب داریم، میتونیم ازش استفاده بکنیم. قصه‌ای که شما فرمودید راجع به موضوع اقشار آسیب‌پذیر و دوستان فرمودن، ببینید من اصلا طرفدار اقشار آسیب‌پذیر بودم و خواهم بود و همه هم اینو میدونن که من کوپن رو سالها حفظ کردم و تو مجلس خیلی جاها احضار میشدم که آقا این چیه جمعش کنیم، همین مجلسی ها جمعش کنید، آقا چرا دیگه دوره کوپن گذاشته. ببینید بازار و اصل
کوپن اشتغال زایی خود خودش هم داشت.
آره بعدش اشتغال قطع کردم. حالا من این فرصتش همه اینا رو میگم. ببینید ما الان یک موضوع داریم که عرضه و تقاضا،